بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنه بحث دیروز ما باقی مونده، نکته‌ای که مرحوم آقای صدر به او اشاره کردن، خب این قابل برای بحث بود و آن این بود که ما دو روایت صحیحه داشتیم، یکی روایت هشام ابن سالم بود و دیگری هم روایت از کنم دیگری روایت کی بود؟ حفص ابن مختری بود. از کنم که مرحوم صادقویی استنباط کردن که امام علیه السلام در مقام جواب تفریعا بر اینکه اون حرام است گوشت حیوان جلال، متفرق کردن که اون عرق را بشور و بنابراین این دلالت بر نجاست عرق نداره، بلکه به خاطر اینکه چون جزئی است از اجزا یا به منظره آب لعاب حیوان ما لا یوکل لحمویه بشور تا در اثناء نماز از کنه مشکلی نباشه، چون نماز در اجزاء ما لا یوکل لحمو حتی در لعاب ما لا یوکل لحمو باطله و موجب بطلان صلاته. بله؟ جلال ملائکه میشه دیگه. از کنم که اکثر فقها ها استفاده نجاست کردن از این و گفتن که نه، این دلالت بر نجاست داره، ولی مرحوم استاد اینطور خواست استنباط کنه، ولیکن مرحوم آقای صدر بر اون دو از کنم مناقشه دارن و میفرمان این که مرحوم آقای خویی جواب امام را متفرع کرده بر اینکه این ما لا یوکل لحمو چون بوده، چون که این حیوان به خاطر جلل شده ما لا یوکل لحمو، از این جهت من شده از عرقش، نه، بلکه امام میخواد بفرماید دو مطلبه. خب این حیوان به خاطر جلل ما لا یوکل شده، از سلفی هم گفته است که بشور این عرق را، بشور مانعی نداره، شستن عرق همین قدر دلالت نداره که فقط به خاطر مانعیت عن الصلات. و دیروزم عرض کردم من در تفتیشی که کردم ندیدم که کسی علت عرق عرض کنم که جل حیوان جلال یا ابل جلال را منشأش فقط به خاطر ما لا یوکل لحمه گفته باشه، بلکه قائلا معمولا به این که این عرق نجسه و از جهت نجاست منع شده، نه فقط از باب مانعیت عن الصلات. منتها یه مطلبی مرحوم آقای صدر میگه که خب از این کشف میکنه، مرد ضمناً متتبعی هم رحمت الله علیه بوده، ایشون میگه روایت هشام ابن سالم در بعض از نسخه ها هشام ابن سالم عن ابی حمزه عن الصادق علیه السلام، روایت حفص ابن مختری از امام صادق خب بلا واسطه معلوم، اما در روایت هشام ابن سالم از امام صادق در بعض از نسخه ها ان ابی حمزه ان صادق علیه السلام، یعنی بعد از هشام ابن سالم نقل شده است که باز هشام از ابی حمزه نقل کرده و ابی حمزه در جواب امام فرموده که از عرق این حیوان اجتناب کنید و بشورید. خب ابی حمزه مردد بین ابی حمزه سمالی که بسیار بزرگوار و ثقه بوده و ابی حمزه سالم بطائنی که خوب مورد خدشه است و گفتن به این که ولو قائد ابی بصیر بوده، اما بعد جز به واقفه شد برای اینکه پولای امام موسی بن جعفر را بالا بکشه، ولی خوب روایت از امام صادق هم زیاد نقل کرده. ایشون میگن که این که شاه شام ابن سالم از ابی حمزه نقل کرده مردد بین ابی حمزه سمالی ثقه است و ابی حمزه سمالی که سالم و مورد از کنن طعن و بلکه لعن امام رضا علیه السلام قرار گرفته. از این جهت میشه روایت رو از جهت سند مخروش دانست. بلکن الذي يصح الخاتم این که در نسخه وافی و همچنین مسائل اسمی از واسطه شدن ابی از کنن که ابی حمزه نیامده، مستقیما هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل کنه. در نسخ کافی هم عمدتا نسخ قدیمه اسمی از ابی حمزه در نیامده، ولی در بعض از نسخه های کافی از کنم که هشام ابن سالم از ابی حمزه نقل کرده. احتمال اولا قوی است که ابی حمزه اگرم نقل شده باشه همون ابی حمزه سمالی بوده، برای اینکه چون هشام ابن سالم خیلی بزرگوار بوده و قاعدتا بعیده که از ابی حمزه مخدوشی که مخصوصا در زمان توقف و وقفش و از کنم این کار برمان روایت امام رضا و ازش نقل کرده باشه. علاوه بر این که خود شیخ هم در تهذیب که نقل کرده گاهی در بعض از نسخه ها نقل شده ابی حمزه و بعض از نسخه ها نسمی از ابی حمزه آورده نشده. در جای دیگر مرحوم شیخ باز روایت ها نقل میکنه، اما نه از این طریقی کافی، چون تهذیب از طریق کافی نقل حدیث میکنه و گفتیم در کتاب کافی در بعض از نسخ هشام ابن سالم از ابی حمزه نقل کرده، ولیکن باز شیخ در جای دیگر کافی در جای دیگر تهذیب حدیث را نقل میکنه، نه از طریق کافی بلکه از طریق محمد ابن حسن نقل میکنه که در اونجا اسمی از ابی حمزه برده نشده. بنابراین این احتمال که بگیم روایت به خاطر نقل هشام ابن سالم از ابی حمزه مخدوشه، این احتمال خیلی بعید به نظر میرسه، زیرا اینکه هیچی که از فقها از جمله مرحوم استاد هم متعرض این شبهه مرحوم آی صدر نشده، علاوه بر این که بالاخره روایت در بسیاری از کتب بدون نقل از ابی حمزه است، بنابراین از نظر سند نمیتوانیم چندان مشکلی در این روایت ایجاد کنیم. بله، از کنم که در اینجا خدا رحمت کنه مرحوم اردبیلی در جامع الروات را، ایشون یکی از کارهای خدمات بزرگی که کرد به عالم رجال آمد در این کتاب خودش گفت که هر یکی از رواتی که اسم میبره معمولا میگه که ایشون از چه اشخاصی روایت میکنه و چه از خاشی از او روایت میکنن، یعنی راوی انها و مربی ان را هر دو را ذکر میکنه. این برای اینه که مشترکات را به این وسیله از بین ببره. مرحوم استاد مرحوم آقای روجی به خاطر همین جریان این قیام الروات مرحوم اردبیلی را فرمان داد که چاپ کنن، چون این ارزش فوق العاده ای داره از همین نظر که بتوانه موجب رفع مشترکات بشه. مرحوم استاد خوی هم که خب میدونه در هر یکی از روات یک فصل مشبعی از راوی مبرد الان نقل کرده. حالا من مراجعه نتونستم بکنم که آیا هشام ابن سالم از ابی حمزه بطانی هم نقل حدیث کرده یا نکرده، چون مرحوم سعد به این جهت اشاره ای نکرده، ولیکن عمدتا نسخه هاست که مختلفه و اکثر نسخ اسمی از واسطه شدن ابی حمزه در سند نیاورده. خب بعد از این برگردیم به مسئله اولی که از این فصل عرض کنم که نجاست حیوانات ذکر کرده، در این فصل اول، در مسئله اول می‌فرماید الاحبد الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ والعقرب والفار بل مطلق المسوخات و ان کان الاغوا طهارت الجمیع. می‌فرمان به این که احمد بهتر اجتناب کردن از چند حیوانه، یکی ثعلب روبا، ارنب که خرگوش باشه، وزغ هم که همون به اصطلاح اینه که توی چیش ما چی میگیم قورباغه، وزغ هم که قورباغه است، عقرب هم که میدانیم، فار هم که همون موشه. بلکه میفرماید از مطلق حیواناتی که مصودن مسوخات که اکثر عرض کنم حیوانات درنده گفتن از مسوخات هست. منشأ اشکال عمدتا روایات در بابه، این روایات موجب شده برای اینکه بعض از فقها ما فتوا بدن مثلا به نجاست ارنب، به نجاست موش، به نجاست حتی مسوخات، به نجاست ثعلب و امثال ذلک. در بعض از روایات ما واقعا همین ها به عنوان نجاست مطرح شدن و عجیبه که قدما هم بر طبق اون روایات فتوا هم دادن به نجاست این تلی از حیوانات. بلکه مهم مسئله اینه که اولا متأخرین، یعنی از زمان مرحوم عرض کنم علامه به بعد و متأخر المتأخرین که از زمان شهید ثانی به بعد باشه، اینا تقریبا متفقن برای این که نه، این هر غیر از کلب و خنزیر و بعض از انسان و حیوانات، انسانها که کفار باشن، گفتن همه حیوانات دیگر پاکن و ذاتا نجس نیستن، گرچه این که اگر مال و یوکل بودن در نماز ممنوعه و حمل اونها موجب بطلان صلاته، ولی از نجاست اینها کسی اسم خیلی نبرده. ولی بعض از قدما طبق بعض از روایات فتوای به نجاست اینها دادن. حالا مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل میکنه اقوال فقهایی را که قائل به نجاست اینها شدند، ثعلب و ارنب و وزغ و عقرب و فار، یعنی موش و امثال اینها. میفهمند در کتاب مقنعه مرحوم مفید در باب صلات لباس و مکان نماز مصلی و مکان مصلی، اونجا ایشون هو کرده به نجاست ثعلب یعنی روباه و ارنب که عبارت از همون خرگوش باشه. در جای دیگر همون مقنعه گفته است که فاره یعنی موش و همینطور وزغ هم به نجاسات. خب مفیده، کم شخصیتی نیست ایشون در این کتاب شریف مقنعشون این چارت ها رو جز به نجاسات ذکر کردن. باز از کنم حضورتون که نهایه مرحوم شیخ توصی رضوان الله علیه در نهایه و وسیله در این چارتا، ثعلب و ارنب و فاره و وزغ، در این چارتا هر چارتا گفتن محکوم به نجاسته. در مصباح سید، یعنی سید مرتضی، نواز نجاست در ارنب ذکر کرده. از حلبیین یعنی علمای حلب مثل ابو صلاح حلبی و دیگران، باز این نجاست در خصوص ارنب و ثعلب یعنی روحبا نقل شده. قاضی ابو صلاح هم در ارنب و ثعلب و همینطور وزغ که قورباغه باشه حکم به نجاست کرده. در این کتاب در فقیه مرحوم من صدوق و مقنع که کتاب پدر صدوق باشه، مقنعه مال مفیده، مقنع مال مرحوم صدوق پدر صدوقه، باز اینها هم فرموده اند که بله فاره نجسه. خب حالا ادله‌ای که در مقام ذکر شده من جمله مرسل یونس ابن عبدالرحمن عن بعض اصحابنا، یونس خودش خیلی بزرگواره، البته نمیدونم کنام یونس ابن عبدالرحمن که خیلی بزرگواره، یونس ابن زبیان هم فیه ما فیه، ولی در این حال بعضی توصیقش کردن. مرسل یونس عن بعض اصحابنا که گفته سألتهو هل یحل ان یمس الثعلب والارنب او شیئا من السبا حیا او میتا، قال لا یضره ولکن یقصر یده، مس کردنش مانعی نداره اما دستش آب بکشه. معلوم این نجس بوده که دست آب بکشه دیگه، ولی اگر نجس نبود چرا فرمودی که دستش آب بکشه؟ این روایت که گفتیم عرض کنم که مرسل است در باب 34 از ابواب نجاسات حدیث سومه. پس این یه روایت که در مورد ثعلب و ارنب به همین طور مسوخ هم وارد شده، چون بعد مرحوم استاد در آخر درس میگه که در مورد مسوخ ما یه روایت هم ندیدیم. چرا؟ اگه اینجا سوال میکنه میگوید بین که او شیئن من السبا حیان او مگیتن، سبا اکثرا از جز مسوخات هست، این که مرحوم استاد میگه در مسوخ نیست روایتی. چرا؟ خب این روایت هست، ولی خب با خاطر این که چون یونس ان بعض اصحابنا و مرسله از این جهت گفتن روایت نهارای ضعف سنده. خب این روایت در مورد ارنب و ثعلب وارد شده بود، در مورد فارق موش باشه. صیح علی ابن جعفر فی الفاره تقع فی الماء و تمشی علی الثیاب، تو آب افتاده بعد روی لباس ها راه میره. قال اغسل ما رأیت من اثرها، اون جایی که اثر راه رفتن موش میبینی او را بشور. خب این دلیل برای این که نجسه و الا چرا باید بشوریم. باب 33 از نجاسات حدیث دوم. در روایت دیگر باز علی ابن جعفر فی الفارت والکلب اذا اکلا من الخبز او شماهو قال یطرح ما شماه، اونی که سگ یا حتی موش دهن بزنند و بو هم بکشن او را بنداز دور. باب 36 از نجاسات حدیث اول. در خبر دیگری که باز آمده از همین علی بن جعفر فی ما اذا اکلا من الخبز سگ، یا اینکه عرض کنم که موش اگر از خبزی از نانی خوردن، قال یطرح منه ما اکل ما اکلا، اون قسمتی که خوردم برید دور و نخور. پس معلوم شد نجسه که امام فرمود اون رو نخور. این حدیث ما که آخری که گفتیم باب 45 نجاسات، باب 45 اطعمه محرمه حدیث چهارم. به همین طور حدیث عمار باب از کنم 36 از نجاسات حدیث دوم، اونم به همین مضمونه که اگر خوردن از نان اون رو بنداز دور. باز در وزق علاوه بر این روایت هارون ابن حمزه غنوی وارد شده، قال فیه لا ینتفع بما یقع فیه، سوال میکنه که اگر ما وزقی یعنی یک از کنم که همین قورباغه، اگر قورباغه در چی آبی افتاد، امام فرمود لا ینتفع بما یقع فی، که بعد تفسیر روایت از اول تا آخر خواهیم خوند. این هم روایت هم هارون ابن حمزه غنوی باب 19 از ابواب اسعار حدیث چهارمه. عرض کنم حضورتون که هم این خود حمزت بن موس حمزت بن هارون بن حمزه غنوی خودش ثقه است، اما در طریقش اسحاق بن یزید قرار گرفته که اسحاق بن یزید توثیق نشده، لذا از روایت ایشون تعبیر به خبر شده، نگفتن صحیحه. ولی خب اگر ما گفتیم هر کی در اسناد کامل و زیارات قرار گرفته ثقه است، از کنه که اسحاق بن یزید در اسناد کامل و زیارات آمده. به همین تو یک دلیل دیگر بر نجاست وزق صحیحه معاویت ابن عمار فی الفارت والوزقه تقع فی البر قال ینزه منها ثلاث درا، اگر حتی قورباغه افتاد توی چاه سه دل باید کشید. خوب کشیدن سه دل ما قبلا گفتیم منسوحات دل بر دلالت بر نجاست اون چیزی که افتاده داره، گرچه خود آب شاه به خاطر اینکه لهو ماده نجس نمیشه، ولی امر به نس نشانه این است که اون شیئی که افتاده شده تو چاه نجسه که امر به نس شده. خب این روایت هم در باب 19 از ابواب ماء مطلق حدیث دوم اون بابه. ما دلیل بر نجاست عقرب موثقه سماعه هست که در این موثقه وارد شده در مورد خنفسا که همین سوسکاست، سوسکی که افتاده باشه در میان آب. قال ان کان عقربن فعرق الماء، اگر اینکه در توی آب عقرب افتاده آب را بریز دور. و توزع من ماء آخر، از آب دیگری موضوع بگیر و از این آبی که عقرب در او افتاده موضوع نگیر. این باب 9 از ابواب اسعار حدیث ششم. اما در مورد مسوخات که در اطعمه خلاف گفته مسوخات نجسن تماما، به همین طور در کتاب بیع خلاف هم باز حکم به نجاست مسوخات کرده در کتاب بیع خلاف و بیع مسعود، ولی در جواهر گفته لم نعرف له دلیلا علی النجاست بالمعنى المعروف. شما جواهر گفته ما دلیل پیدا نکردیم، استادم شبیه همین حرف رو زده. خب این تعداد روایات از کنم که نجاساتی که روایت شده است و من از کنم که این بزرگان قدماء ما بر اساس این روایات حکم به نجاست وزق و سهلب و ارنب و امثال ذالک کردند. اما همونطوری که عرض کردیم سید که میگه اقوا طهارت همه این هاست، مرحوم استاد سید حکیم هم همینطور، و عمدتا میگم که متأخرین، جل متأخرین و همه متأخر المتأخرین هم آمدند و گفتند که نه این روایات یا معارض داره و یا اینکه قابل مثلا توجیه باشه، بلکه گفتند اون چه که نجس است از حیوانات عبارتن از کلب و خنزیر و بعض از انواع انسان ها که کفار و بت‌پرستان باشند. و لذال ایشون فرمودند به این که ما روایت یونسی که اول خوندیم که دلالت کرده بود بر نجاست، عرض کنم حضورتون که چیز نجاست ثعلب و ارنب و اینها که خب گفتن، اما روایت یونس که خب هم ضعیفه به خاطر ارسالی که در روایت و هم شهرت هم برخلافشه، شهرت البته شهرت قدما نه، چون گفتیم قدما چه، این شهرت متأخرین آیا بتوانه موجب ضعف سند بشه یا نه، البته قبلا بحثش کدش در اصول هم گفتیم شهرت متأخرین نمیتونه چندون موجب ضعف روایت بشه، ولی بالاخره ایشون میفرمان شهرت هم برخلاف اینه، بنابراین ما اگر شک کنیم اند شک در مورد ارنب و ثعلب مثلا قاعده طهارت جاری میشه. علاوه که یک صحیحیست مال بغباغ عبدالملک ابن مروان، عبدالملک ابن عمرو را بشکنم بغباغ، این آقا روایتش معتبر و صحیح است. در این روایت اینطور داره: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الحرت و الشات و البقر و الابل و الحمار و البغال و البحش و السبا فلم اترک شیئا الا سألته عن. هرچی که به نظرم آمد از فضل اوها و زیاد او یا فضل از کنم که سرگی او سوال کردم، در همین رو که سوال کردم فقال لا بحث، مانعی نداره. حالا سورش، فضل سورش مراد بوده یا فضلات خودش مراد بوده، علی کل حال قدر مسلم فضلات خوردنش که سورش باشه. امام فرمود لا بحث. حتی انتهیت الی الکلب، تا آخری کنید در فضل کلب چی می فرمایید؟ امام فرمود لا رجسون نجسون. پس بنابراین این داره میگه لم اتروشه، این همه رو هر چی شد سوال کردم، امام در جواب همه اونها فرمود لا بحث تا رسید به سگ. البته خنزیر رو چوید که سوال نکرده، چون به قول مرحوم استاد و محل ابتلاعش نبوده، به قول آقای سعد غالبا روات اون چون محل ابتلاعشون بوده سوال میکردن. خب این محل ابتلاعشون نبوده سوال از خنزیر نکرده، ولی بالاخره ما دلیل مخصص داریم در مورد خنزیر که مسلمن نجسه، چون که کفار هم همونطور که گفتیم نجسن. ولی عمدتا در این سوال میگه لا هیچی باقی نگذاشتم، بله عموم دلالت بر عموم داره، چون دلالت بر عموم داره تخصیص خورده به سگ و مخصص منفصل هم تخصیص خورده به خنزیر، در ماسوای اینها عموم این حدیث و این صحیح بغباغ دلالت بر عدم نجاست همه این عبارات وزق و که از بکنم که ارنب و امثال ذلک همه. این روایت در باب یکی از ابواب اسعار حدیث چهارم. اما در مورد وزق، شما گفتید که دلیل بر نجاست وزق روایت هارون حمزه قنوی است. این روایت تفصیلش رو اینجا بخوانیم. سألته یعنی امام عبدالله را علیه السلام عن الفارت و الاغرب و اشباه ذلک یقع فی الماء، موشی یا اغربی افتاده در توی آب، و یخرج حیان، همینطور که زنده است خارج میشه، هل یشرب من ذلک الماء و یتوضأ منه یا یتوضأ من، آیا از این آبی که عرض کنم اغرب و موش افتاده میشه؟ قال یسکب منه ثلاث مرات قلیله و کثیره به منزله واحده ثم یشرب من و یتوضأ من غیر الوزق. خب در مورد عرض کنم حضورتون که سؤالی که او کرد از فار و عقرب، که او کنه اون آب رو سه مرتبه بریزین دور، یسکب این مرش که های توش هم بریز و به تکون بریز و بریز دور، کار انقدر مشکله. در مورد و بعد اون وقت بخورید، عرض کنم که قلیل، بعد این گفت که قلیل و کثیرش مساویه. بعد فرمود که در مورد وزق گفت که لا ینتفع آبه، به آبی که قورباغه درش افتاده باشه بهش انتفاع نمیشه، پس معلوم میشه که قورباغه جزء نجاسات. اونجا میگه که ظرف رو بریزید این سمت رو بعد بشوره، اون دیگه چیه که معناش اینه که در اینجا دیگه حتی اون به شدتر هم به درد نمیخوره، قابل انتفاع نیست. اون یه اسکب منهایی احتمالا من میدم که شاید مراد این بوده که مثلا توی از کن تنگی یا ظرفی مقدار آب بوده، سه مرتبه کمی آب بریزیم، یعنی با دست سه مرتبه آب بریزیم بیرون بعد از باوش استفاده کنیم. این اگر باشه که معنی، چون سب کل ما یعنی سب بل ما، آب رو ریختن میگن سبت سک الما که همه به الموجود مراجع کردن، سکبه یعنی سب الما، آب را ریخت دور. حالا شاید مراد در این جمله این باشه که سه مرتبه با دستی با چیزی آب را بریزین دور از باغش استفاده بشه. اما در مورد وزغ میگه اصلا دیگه به هیچ وجه قابل انتفاع نیست. عرض کنم حضورتون که این روایت هست که گفتیم، متاسفانه سند این روایت ضعیفه، به خاطر همون که در سند جدید ابن اسحاق ابن یزید قرار گرفته و این حلاوت هم که مفصل گفتیم. علاوه بر این که این روایت معارض هم هست با صحیح معاویت ابن عمار، سألته عن الفاره بل وزغه یقع فی المر. ها نه، این هم معید بوده که گفتیم، که قبلا هم گفتیم که مرحوم حکیم هم به این استشهاد میکنه و میگه به این که خب در این روایت گفته که اگر در چاه افتاد چند دل بکشند، که قهرن نزه از چاه دلالت بر نجاست ما وقع آفل چاهه. این دو روایت ظهور داره در این که اگر بنا شد وزغه یا موش و امثال ذلک در آب افتادن موجب برای نجاست میشه. خب اما روایت اول که هارون بود که گفتیم ضعیفه، به خاطر یزید بن اسحاق در سند قرار گرفته، اما این صحیحه که عمده این صحیحه مهمه، که صحیحه معاویه بن عماره و امام فرموده است سه دل از او بکشند. این معارض است به صحیحه علی ابن جعفر، که علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام سألته عن القطایه والحیه والوزق یقع فی الماء فلا یموت ایتوضأ منه للصلاة قال لا بأس. اینجا من جمله وزق آمده که اگر بناشد اینها در چاه افتاد، در آب افتادن و بعد خارج شدن بدون مردن، زنده خارج شدن که میتشون البته نجسه، اما اگر زنده خارج شدن که این آیون گفتن نجسه، امام فرمود لا بأسه. حدیث در باب 33 از ابواب نجاسات، حدیث اول که همین صحیحه، عرض کنم که علی ابن جعفره. بنابراین پس اون روایت صحیحه عرض کنم حضورتون که دومی صحیحه معاویه ابن عمار، قهرم به خاطر این روایت هم جمع بین دو روایت مقتضی نیست که اون که فرموده سه دل بکش از باب استحباب و یا این که حمله بر کراهت میشه، نه حمله بر نجاست. اما در مورد موش استدلال شدن بر نجاست موش به صحیحه علی ابن جعفر عن الفارت الرتبه قد وقعت فی الما فتمشی علی السیاب یسلا فیها، که حالا این موشی از رفته تو آب بعد در آمده روی لباس ها راه میره چه کنیم؟ قال اغسل ما رأیت من اثرها، اونجایی که از اثر رفتن موش میبینی بشو، که این دلیلی برای اینکه نجس شده. که بعد میگه اونم که و ما لم تره فانزحه بالما، اونم که ندیدی احتیاطا آب ریش بپاش. پس این فقط مخصوص در مورد نجاساته. اینه چی کنیم که دلالت بر نجاست داره. این روایت در باب 33 نجاسات حدیث دومه. اما در مقابل این روایت ما سه روایت صحیح داریم که دلالت بر طهارت موش داره. اولین روایتی که دلالت بر طهارت با صحیحه خود علی ابن جعفره، از آقا موسی بن جعفر علیه السلام سألتو عن الفاره وقعت فی حب دهن، در حب روغن، و اخرجت قبل ان تموت، هنوز که نموده در آمد بیرون، ابیعه من مسلمین قال نعم و یدهن به، بله بفروش اگر نجس بشه که نمیگه بفروش، بله میگه باشم تطهیر کن، یعنی با این روغن و بدن خودت بمال خودت را از کن روغن مالی کن، و اگه بنام شد نجس باشه که معنا نداره. این روایت در باب 23 از نجاسات حدیث اول. بله این رو دیگر باید نور باید دیگر یکم صحیح سعید اعرجه سألت ابا عبدالله عن الفارت والکلب یقع فی السمن والزیت ثم یخرج منه حیان قال لا بأس بأکله. این روایت فقط کلبم آورده دست که کلب قطعا نجسه. حالا در مورد کلبش رو طرف نظر اگر بکنیم، اما در مورد فاره سؤال کرده. امام فرموده لا بأسه. باب 45 از اطعمه محرمه حدیث اول. سومی صحیحه ماره صحیحه اسحاق ابن عماره ان ابا جعفر کان یقول لا بأس بسعر الفاره اذا شربت من الماء ان تشرب منه و تتوضا. باب نوح از ابواب اسعار حدیث دوم. این سروایه کاملا صحیحند و تصریح میکنن به این که موش سارش پاکه و نجس نیست، بنابراین مقتضای جمع حمل حداکثر بر کراهته نه بر این که نجسه. خب در مورد عقرب هم که اون روایتی وارد شده میگیم شاید این که گفته بریز دور که خوندیم در فراموش مرحومای حکیم، شاید به خاطر سمومیتشه، سمه، چون سم مثلا عقرب دیگه معروف نیش عقرب نه از رای کین هست، اقتضاء طبیعتش اینه. و علاوه بر این که آخه این عقرب جزء حیوانات که زی نفس سواله نیست و ما خوندیم که حیوانات که زی نفس سواله نباشن نجس نیستن، محکوم حتی مردشن هم نجس نیست تا جرسه به زندشان. بنابراین پس در مورد اینها مصبخ هم که گفتیم چندون دلیلی نداره، بنابراین بسنده میکنیم به همین که چندون دلیلی بر نجاست اینها نیامده. به تعجب قدماء ما رضوان درود و خدا برشون باد به ظاهر روایات عصد کردند و حکم به نجاست بعض اینها کردند در صورتی که قابل خدشه. صلی الله علی محمد و آله.